با اطمینان نمیتونم بگم، بازم متاسفم.
ولی دکتر پنج گفتن که الو الو خودش بود. گریفیتس لعنتی. مدن چیایی بازانوهای ظرف خورده، انگشتایی بریده، چشمایی بیحال و بیرمخ، درد مفاصل، آرتروز مزمن، ریه‌های آسیب دیده و سرفه، رگ به رگ شدن اعضا، سرماخوردگی. دیگه چی بگم؟
خب برای شما که اهل تحقیق هستین ظاهرا این نمونه ها فرصت مناسبیه.
ظاهرا بله، اما چرا آدمای اینجا باید با این بیماری‌های مسخره و جزئی روونه گورستان بشن؟
مگه کسی مرده؟
نه، ولی در مورد بیماری روده حق با شما بود. به خاطر عدم تشخیص اولیه اون من مستحق اعدام هستم. تا این لحظه 5 مریض هسپری داشتم. البته از اینکه مجبور شدم بیام پیش شما چندان هم خوشحال نیستم، ولی متاسفانه راه چاره ای ندارم. از دکتر پیش که کاری ساخته نیست. به گریفیتس مسئول بهداری ناحیه هم تلفن کردم، اونم بیفایده بود. به نظر شما چی کار باید کرد؟
ای محض رضای خدا، مثل راهبای خشک مقدسی که ملعونی رو نهی میکنن اونجا نیست. بگیر بشین بشین. چیزی میخوری؟
نه متشکرم.
میدونستم. اگر مایلی نگاهی روی میزم بنداز، همون جا کنار دستت.
میکروسکوپ جالبی.
از اون جالبتر اسلاید زیرشه، نگاش کن.
خوشهای چوب کبریتی باکتری
همینجا اون رو کش داده. راستش عملا سرهمبندی شده. من کارم آزمایشگاهی نیست، خدا رو شکر هرچی باشم کاسب نیستم. من جراحم، ولی تو این سیستم لعنتی آدم باید نخود هر آشی بشه. بدون میکروسکوپ هم میشه دید، جایی تردید نیست.
شما هم تو بیماراتون مواردی داشتین؟
4 تا، همشون هم تو همون محله.
این باکتریا،
این جونورا مال چاهای آب گلایدر پلیسن.
کارتون عالیه دکتر.
پاراتیفایی در اینجا تقریبا بیماری بومی محسوب میشه و به زودی قوقایی به پا میکنه. اشکال سر فاضلاب اصلیه که به چاهای آب نشت میکنه و نصف چاهای کم عمق پایین شهر آلوده کرده.
بهداری ناحیه هم در این مورد چیزی میگه؟
من قد راجع به این موضوع به گریفیتس گوش زد کردم که دیگه خسته شدم. اون یه آدم تنبل از زیر کار در رو، نالایق و سالوسه. دفعه آخری که بهش تلفن کردم گفتم اگه ببینمش کله پوکش رو داغون میکنم.
اما گریفیتس مسئولیت داره.
بله، اما اون میترسه. میترسه از شورای بهداشت منطقه چیزی بخواد، مبادا برای تأمین هزینه اون از شندرغاز حقوقش بزنن. ضمن اینکه مایل نیست جای گرم و نرمش رو برای این موارد جزئی ول کنه و دنبال درد سر بگرده.
این بی‌شرمیه
و تا حدودی معمولی.
از اطلاعاتی که به من دادی ممنونم دکتر فیلیپ. من نگران منبع بیماری بودم. حالا که شما ناقل اونو تا چاه آب ردیابی کردین کار من خیلی ساده تر شد. از حالا به بعد هر قطره آب در گلایدر پلیس قبل از مصرف باید جوشونده بشه.
ولی به نظر من این گریفیتسه که باید جوشونده بشه.
خیلی دوست داشتم مثل شما در بدترین شرایطم شوخ طبعیمو حفظ کنم.
طور دیگه اینجا نمیشه زندگی کرد دکتر.
بازم از شما تشکر میکنم، وقتتون رو گرفتم.
تشکر لازم نیست دکتر. ما باید کمی بیشتر هم دیگر رو تحمل کنیم. هر وقت حوصله داشتی به دیدن من بیا. من و سرجان تو این حوالی معاشران چندانی نداریم.
خب دیگه، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. مرولز، حتی معاشرت با یه دکتر اسکاتلندی هم خوشایند خواهد بود. مگه نه سرجان؟
اندرو با تمام هیجان، قدرت و تحرکی که در طبیعتش بود خود را با شیوع بیماری درگیر کرد. هنوز یک ماه نگذشته بود که بیماران روده‌ایش رو به بهبود نهادند. وقتی به پیشگیری‌های خشک و سختی که او به اجرا گذاشته بود می‌اندیشید، با غرور به خود می‌بالید. اما دنی اقدامات او را با طنز همیشگی خود ارزیابی می‌کرد. اندرو نمی‌دانست در طبقه بندی آدم‌های دور و برش دنی را کجا می‌تواند جا دهد. شخصیت دنی برای او هنوز دارای نقاط تیره بسیاری بود. یک روز رنجیده و پریشان به امید شناخت بیشتر به کتاب راهنمای پزشکی که آن را در قفسه دکتر پیج یافته بود مراجعه نمود. کتاب مذکور دنی فیلیپ را فارغ التحصیل از کمبریج اند گایز با درجه افتخاری دارای تخصص MS انگلستان معرفی می‌کرد. این اطلاعات برای اندرو بسیار شگفت‌انگیز بود.
شما نباید با این مردی که دنی رفت و آمد داشته باشین. اون به هیچ دردی نمیخوره.
برعکس. به نظر من خیلی هم به درد بخوره خانم پیج.
دنی بیورزه معمولیه دکتر. بیشتر وقتا اصلا دوا نمیده. آره؟ وقتی زن مورگان که باید همه عمرش دوا میخورد رفت پیشش، بهش گفته بود که هر روز 2 میل راهو تا بالای کوه پیاده روی کنه و دیگه خودش رو تو گنداب خوکدونی نزنه. حالا بذار وسط بگم، زنک بعدش اومد پیش ما. از اون موقع تا حالا بطری بطری دواهای عالی از جنکینز میگیره. دنی یه هیولای پست بد زبونه، بیشتر وقتام حالش سر جاش نیست. فهمیدی؟ اونو ولش کن دکتر.
خانم پیج،
به خاطر داشته باشین که شما برای دکتر پیج کار میکنین. یادتون باشه که شما
جدن؟ اگه حقوق ماهانمو دریافت کرده بودم بهتر میتونستم فکر کنم که دارم برای دکتر پیج کار میکنم.
چه حرفا. صبر کنین تا من کیفمو بیارم. اینم اینم بفرمایید، اینم پول شما دکتر. بنشینید و با من دوستانه رفتار کنین. ما میتونیم با هم کنار بیاییم، به شرط اینکه با هم سرشاخ نشیم.
گریه سب کنی خانم پیج، این پول فقط 20 لیره است که یک سالش میشه 240 لیره.
خب
ما هر دو موافقت قطعی کرده بودیم که حقوق من سالی 250 لیره باشه. به این ترتیب شما 16 شیلینگ و 8 پنس دیگه به من بده کاری.
دکتر عزیز، توی این روزگار سخت این یه عالم پوله. اجازه بدین بقیهشو برای شانس نگه دارم.
نه، این بی‌عدالتیه.
چی میگین؟ برای 16 شیلینگ ناقابل؟
موضوع این مبلغ ناقابل نیست خانم پیش، اینجا اصل عدالت مطرحه. اجازه نمیدم تا وقتی نفس میکشم کسی منو دست بندازه.
که اینطور؟ پس شما میخواین که بین ما مسائل پولی مطرح باشه. خیلی خوب، من همیشه شنیده بودم اسکاتلندیا خسیسن، ولی باور نمیکردم، اما حالا دیگه مطمئن شدم. بفرمایین، اینم 16 شیلینگت، بگیر.
اندرو در حالی که از خشم داغ شده بود از خانه خارج شد و در طول خیابان به قدم زدن پرداخت. تنها زمانی به خود آمد که دکتر برامویل را در مقابل خود دید. خوشرویی و تعارفات نمایشی برامویل باعث شد تا اندرو دیگر به بلادوین نیندیشد. همان موقع به یاد آورد باید به ملاقات یکی از بیمارانش که مبتلا به ورم غشاء ثانوی قفسه سینه بود برود. فرصت مناسبی بود تا از دکتر برامویل هم برای عیادت این بیمار دعوت کند. به اصرار اندرو، برامویل این دعوت را پذیرفت. پس از معاینه بیمار، دکتر برامویل در حالی که دائما مراقب بود به فصاحت کلامش کوچکترین خدشه‌ای وارد نگردد، مورد بیماری را التهاب لوزالمعده تشخیص داد. اندرو با حیرت فراوان از برامویل خداحافظی کرد و بار دیگر در طول خیابان به راه افتاد. با خود فکر می‌کرد که چطور یک پزشک که جان صدها انسان در دست اوست، تفاوت میان لوزالمعده و قده تیموس را هنوز نمی‌داند. در حالی که اولی در شکم انسان جا دارد و دومی در قفسه سینه او. او خودش را خام و آموزشش را ناقص می‌دانست، ولی برامبل کم تجربه نبود. پس بی اطلاعی او غیر قابل چشم پوشی بود. با همین افکار به در خانه دنی رسید. به یاد آورد که دنی چگونه شهرت این افراد را مدیون حماقت محض مردم و تخصص آقایان در فریب بیمار می دانست. و الحق که سلطان نقره لقبی در خور برامبل بود. وقتی به اتاق دنی وارد شد، بلافاصله دریافت که اوضاع برای یک بحث آکادمیک چندان مناسب نیست. دنی با سکوتی عبوسانه، چشمانی غمگین و چهره‌ای اخمالود با او روبرو شد.
جونز جوان، امروز صبح ساعت 7 مردم. روده هاش سوراخ شده بود. دو بیمار جدید روده‌ای هم در رشترادو رو دارم.
متاسفم دنی.
شاید برای تو خوشایند باشه که بیمارای من با مشکل روبرو میشن، ولی مریضای تو روز به روز بهتر میشن. ولی زیاد از این موضوع مغرور نشو. وقتی فاضلاب لعنتی در مسیر محله تو هم نشت کرد، اوضاع دیگه به این خوبی ها نخواهد بود.
نه، این حرف تو درست نیست. من صمیمانه متاسفم. ما باید کاری برای این موضوع بکنیم. باید یه نامه به وزارت بهداری بنویسیم.
ما نمیتونیم یه دوجین نامه بنویسیم. میدونی نتیجه چیه؟ بعد از چشمای یه مامور فکستانی تلو تلو خوران میاد اینجا. من فکرامو کردم. فقط یه راه وجود داره که اونا رو مجبور به ساختن فاضلاب جدید کنه.
چرا؟
منفجر کردن فاضلاب قدیمی.
اگه این موضوع رو بشه چی؟
ممکنه. به هر حال اگه دلت نمیخواد مجبور نیستی با من باشی.
من با تو هم دنی. ولی فقط خدا میدونه چرا.
همان شب ساعت 11 در هوای تاریک و بارانی، دو مرد به سمت انتهای خیابان چاپل به راه افتادند. آخرین شیفت معدنچیان یک ساعت قبل مرخص شده بودند و به جز آنان هیچ کس در خیابان نبود.
هی دنی، دینامیتر کجا رسید؟
تمسیگر پسر صاحبخونه از انبار باروت معدن سنگ اختصاصا موسم کش رفته.
چه هوای مزخرفی.
یقه پالتو تو بده بالا.
تو رسمان یه جو قانون شکنیه. ما داریم با آینده پزشکیمون بازی میکنیم دنی.
حالا وقت این حرفا نیست. ضمناً این کار بخشی از وظیفه ما به عنوان پزشک. همینجاست. این در پوش چای اصلیه. خب کمک کن درش بردیم. حالا اون چرا قوه رو بگیر به طرف دیواری چا اون طرف.
خدای من چه کسافتی.
عشنگ مگه نه؟ یه نگاه به اون طرف رو بکن. اون گوشه دیدی؟ از همینجاها فاضلاب به جریان آب آشامیدنی نشت میکنه.
مردم دارن از این کسافت جون میدن. اون وقت مقامات بهداشت منطقه این خیالشون نیست.
زیادی نداریم. اون پوتیار بدون
بیا
دیمانیتر رو میذاریم توی اینا جوری. بعد پوتیار رو به هم میبندیم و پیتیله رو کمکون داری چه بزن میسر چه بشه
باشه.
باید هم نکنه اندرو. دنبال من بیا.
بودو
بریم.
بودو
از کارشناسان محترم تقاضا میکنم تا خودشون رو معرفی بکنن.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، رضا آشفته هستم.
سلام و درود، روزتون بخیر، نرگس شادروم مقدم هستم در خدمت همه شما عزیزان.
منم سلام عرض میکنم، نغمه قدیمی هستم.
بسیار خوب آقای آشفته، میکروفون در اختیار شماست.
خب اگه بخوایم راجع به نویسنده صحبت کنیم، به نظر میرسه نویسنده مثل ارنست همینگوی یا ادگار آلن پو نویسنده به اون اسمی به اون معنا نیست، ولی خب نویسنده بسیار مشهوری هست به واسطه اینکه هم پزشک و هم نویسنده هست و هم از پزشکی خودش مایه میگذاره، یعنی از تجربه خودش مایه میذاره. آرچیبالد جوزف گرونین که نویسنده اسکاتلندی بریتانیایی محسوب میشه و اونجور که ما اطلاعات کم هم دربارش هست میدونیم که بالاخره این بچه تیسوشی بوده و علاوه بر درس خوندن که موفق بوده، تو همون دوران بچگیش هم ورزش میکرده، تو ورزش هم آدم موفقی بوده و بعدها که میاد دانشگاه خب بالاخره رشته پزشکی میخونه، اما ادبیات رو هم دنبال میکنه، یعنی هم آدم موفقیه تو جنبه علمی و هم آدم موفقیه تو جنبه ادبیات و هم به لحاظ بدنی و فیزیک آدم موفقی هست، یعنی در هر سه جنبه موفق هست، یعنی نیمکره راست فعال داره، نیمکره چپ فعال داره و بدن فعال داره و خود این یک حسن امتیاز هست، چون اکثر شعرها و اکثر نویسنده ها از بدن غافل هستن، زیاد ورزشکار نیستن یا اهل ورزش نیستن، بیشتر اون خمودگی رو دارن یا اون جنبه علمی، نه که در همشون، در بعضی ها واقعا خوشگیده است، بیشتر اون بچه هنری توشون غالب است. بنابراین این آدم بی نظیری هست، از اینکه هم بدن فعالی داشته و هم تفکرات فعال داشته و هم خلاقیت فعالی داشته. خب این آدم با این ویژگی ها میگن که یه دوره زخم معده میگیره، خب نمیره سر کار، میشینه یه 6 ماه تو خونه، چون عادت به خوندن و نوشتن داشته، شروع میکنه به رمان نوشتن، یعنی از اون وقت خودش نهایت استفاده رو میبره و رمان خلق میکنه و حالا
بکنم چقدر هم رماناش برای فیلم شدن مناسب بودن.
بله دیگه، بالاخره
اقتباس ازش زیاد بله. شده
اقتباس فیلم و سریال شدن. آره بخاطر جاذبه دراماتیکشون بالا هست، اون بچه هیجانی بچه احساسی توی رمان‌هاش غالب هست و اون چیزی که باز آثار او رو زنده میکنه یا مثلا پر هیجان میکنه به خاطر این هست که تجربه زندگی او هست، این مثلا تخیل نمیکنه یه وضعیت یا یه سری شخصیت رو خلق کنه، چون خودش پزشک بوده، رفته این کارگرهای معدن رو دیده، این مواجهه با کارگرهای معدن و بیماری های اینها رو دیده، حالا تو اون خلوتی نشسته که زخم معده‌اش خوب بشه، اینا رو یادآوری کرده با خودش و بعد نوشته. بنابراین شخصیت های زنده و پویا و قابل لمسی هستن و فکر کنم این پنجمین رمانش باشه، این رمان دش جز پنجمین رمان هاش هست، یعنی سابقه رمان نویسی داره، ولی خودش متولد 1896 1937 این منتشر میشه، چیز حدود 41 سال مثلا دیگه
سنش بوده
آره که این رمان رو خلق میکنه یا منتشر میکنه. تو دوره 40 سالگی هم دوره بلوغ دیگه، انسان ها به یک چیزی میرسن، به یک فکر تثبیت شده میرسن، به یک جریان تثبیت شده در زندگیشون میرسن، به یک تکامل نسبی خواهند رسید و اصطلاحاً پیغمبرها هم در 40 سالگی
مبعوث
میشن و حالا انسان‌های دیگر هم هر یک به گونه‌ای در همین حدود
انگار جهان بینیشون توی این سن
تکمیل میشه. بله و این اثر شاید یه بخشش همین هست که توی اولوهش 40 سالگی نوشته شده و یک تجربه غنی هست برای مخاطب و یک مسئله غنی برای مخاطب به واسطه این که خب راجب پزشکی اونم اینجوری کسی رمانی ننوشته بود قبل از این، و اگر نوشته شده حالا اون مسئله حادی هست که در اون 1937 قابل مشاهده بوده یا قبلتر از اون، تجربه یکی دو دهه قبلتر میتونه باشه، چون این پزشک میگه پزشکی 24 ساله است و علاوه اگر در 40 سالگی هم نوشته شده باشه مال 16 ساله قبل هست، یعنی به نسبت سن خود نویسنده اگر بخوایم حساب کنیم به لحاظ محتوا مسئله‌ای هست که میتونیم مفصل راجع بهش
صحبت کنیم. دغدغه روز جامعه ما هم هست.
سرکار خانم صحبت‌های شما رو میشنویم.
خب من میخوام در مورد خود آرچیبالد صحبت کنم، یه مقدار دیتیل در مورد زندگیش بدم. آرچیبالد جوزف کرونین، معروف به ایجی کرونین، پزشک و رمان نویس اسکاتلندی بود. شناخته شده ترین رمانش The Citadel نام داره، در سال 1937 نوشته شده، که درباره یک پزشک اسکاتلندی هست که قبل از موفقیتش در لندن در یک دهکده در معدن ویلز خدمت میکرده، جایی که اون در مورد توهین و بیکفایتی برخی پزشکان می نویسه و از این موضوع خیلی هم ناامید بوده. کرونین هر دوی منطقه رو میشناخته به عنوان بازرس پزشکی معاده و به عنوان پزشک در خیابان هارلی، یعنی هم منطقه که در لندن درش زیست کرده رو میشناخته و همون منطقه که معادن درش بوده. این کتاب ناعدالتی و بدرفتاری در پزشکی بریتانیا رو آشکار کرد و به الهام بخشیدن به خدمات بهداشت ملی خیلی کمک کرد. ستاره ها به پایین نگاه می کنن در شمال شرق انگلستان یکی دیگه از رمان های پرفروشش هست که از آثار اون در میان معدنچیان الهام گرفته. ظاهرا این موضوع خیلی مورد توجهش بوده، زندگی معدنچیان. هر دو رمان و همینطور قلعه هاتر، کلیدهای پادشاهی و سالهای سبز جزو کتاب هایی هستن که تبدیل به فیلم شدن. حالا این موقع نمرو زندگی خودش بگیم. کرونین در اسکاتلند تنها فرزند یک مادر پروتستان و یک پدر کاتولیک بوده. اغلب در مورد مردای جوان با پیشینه های مشابه می نوشته. پدر بزرگ و مادر بزرگ پدری اون از شهرستان آرماگ از ایرلند مهاجرت کرده بودن و تاجر شیشه و چینی در اسکندریه شده بودن. پدر بزرگش نام خانوادگی خودش رو از کروناگ در سال 1870 تغییر داد. بعد از ازدواج والدین کرونین هم به اونجا نقل مکان کردن، جایی که در مدرسه گرانت استریت تحصیل کرد. وقتی که 7 ساله بود پدرش یک نماینده بیمه و مسافر تجاری در اثر بیماری سل درگذشت. اون و مادرش به خونه والدینش در دامبارتون نقل مکان کردن و خیلی زود هم اون بازرس بهداشت عمومی در گلاسکو شد. کرونین نه تنها یک دانش آموز زودرس در آکادمی دامبارتون بود، بلکه جوایز رو هم در مسابقات نویسندگی کسب کرد و همونطور که شما گفتین یک ورزشکار و فوتبالیست عالی هم بود. از سنین پایین اون یک گلف باز مشتاق بود و در طول زندگی خودش هم از این ورزش لذت می برد. همینطور عاشق ماهیگیری هم بود، ماهی سالمون رو خیلی دوست داشت. خانواده بعداً به یورک هیل در گلاسکو نقل مکان کردن، جایی که کرونین در کالج سند آلویسیوس، اگر اسمشو درست گفته باشم، در منطقه گارنت هیل شهر تحصیل کرد. در اونجا برای اولین کلاس 11 فوتبال بازی کرد، تجربه‌ای که در یکی از آخرین رمان‌هاش به نام پسر مینسترل گنجانده شده. تصمیم خانوادش مبنی بر این بود که اون باید بره کلیسا یا بره طبابت بخونه. خوشبختانه اون یه بورس تحصیلی برنده شد برای پزشکی در دانشگاه گلاسکو در سال 1914 و بعد از غیبت در 1916 و 1917 برای اینکه رفته تو خدمات دریایی، سال 1919 بالاخره با بالاترین افتخار در درجه MBCHB فارغ التحصیل شد. بعدن در همون سال به عنوان جراح کشتی بر روی یک لاینر از هند دیدن کرد. مدارج دیگه ای هم داره، مثل از جمله دیپلم بهداشت عمومی و عضویت در کالج سلطنتی پزشکان. سال 1925 هم یه پایان نامه نوشت تحت عنوان تاریخچه آنوریسم که مدرک دکتراش رو از دانشگاه گلاسکو با این پایان نامه دریافت.
خب خوشحالیم که در این هفته قرار هست که شما دو عزیز ما رو در برنامه روی کرد همراهی بفرمایید. انشالله باقی صحبت ها میمونه برای قسمت های بعدی. عزیزان شنونده، به علت طولانی بودن نمایش فرصت زیادی برای گفتگو در مورد این نمایش نبود. انشالله فردا هم با پخش دومین قسمت نمایش دژ و گفتگویی در خصوص همین اثر توسط کارشناسان محترم یک بار دیگه با شما خواهیم بود. من مینوژ عبارزاده به همراه عوامل تهیه، تولید و پخش این برنامه شما رو به یگانه جهان میسپاریم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
دل که غم عشق دگر بار چه کرد، چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد. آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت، آه از آن مست که با مردم هوشیار چه کرد. عشق من رنگ شفق یا زبیمه ریه یا طالعه بی شفقت بین که در این کار چه کرد. برقی از مزل لیلی به درخشید سحر، وح که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد. جام میمده که نگارنده غیر نیست، معلوم که در پرده اسرار چه کرد. آن که پرنقش زدین دایره مینایی